أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. همطور که عرض کردیم، بحث ترور عمر از پیچیدگی ها و پرمخفی ترین مسائل تاریخی است. نه شخصیت ترور کننده برای ما شناخته شده است و نه انگیزه های ترور، و به آنچه که در این باره نقل کردند هیچ اعتمادی نمی شود کرد، به دلیل اینکه از معصومین این انگیزه ها نقل نشده. همونطور که عرض کردم، ترور زمانی است که قتل به انگیزه سیاسی انجام بشه و مخفیانه. زمانی لو میره قضیه که خود ترور کننده ها بیان افشاگری کنن، یا اینکه اون کسی که این کار رو انجام داده دستگیر بشه و در یک مکان بی‌طرفی بازجویی بشه، که در این صورت او تازه معلوم نیست همه اطلاعات داشته باشه. یعنی عامل اجرای ترور معلوم نیست همیشه صاحب اطلاعات باشه. ممکنه شما یک کسی رو استخدام کنی با پول فراوانی، زمینارها براش فراهم کنی و اینو وادار کنی کس دیگه رو بزنه، فقط به خاطر دلیل این پول فراوانیه و اینا آدم بیدینیه. حتما لازم نیست این بدون اینا به چه دلیل دارن بهش پول میدن که او رو میخوان بکشن. و ما در اینجا نه ابوالعلا را کسی دستگیرش کرده، نه مورد بازجویی قرار گرفته، و نه خود اون سازمان نسبت به این ترور دست به افشاگری زده. از اون طرف زمینه های بدگمانی برای ما فراوانه، به این جهت که میبینیم یه تحرکی بوده که پای امیرالمومنین رو به این قضیه باز کنن و این قتل رو بندازن گردن امیرالمومنین. پس نه اطلاعات صحیحی در این باره هست، اطلاعات انحرافی هم خیلی داده شده، برای این از نقاط مجهول تاریخ میمونه. و اخیراً شنیدم که یه عده‌ای قبر ابوالعلا رو دارن مثلا رسیدگی میکنن و هیئت میذارن، که این فقط ناشی از بیسوادی و جهله که ما یه شیعه مخلص ائمه بیاد در یه جایی سینه زنی بکنه که این قبر صاحب نداره. حالا کیه این شما اومدید؟ بله؟ حالا اونا سنی ها در او هم نمیداند، اون سنی هم که میاد این آتیش میزنه اونم نمیدونه که این کیه. خب حالا ما از بحث ترور میایم. وقتی که این ترور انجام میشه، عمر در همون ضربه اول کشته نمیشه، و خود این هم یه داستانیه که این به نوعی نمیزنه که عمر بلافاصله کشته بشه، در حالی که میتوانست این کارو بکنه. این ضرباتی که این زده این فنی بوده، ضرباتی که این زده ضرباتی زده که این جان سالم به در نمیبره، در جا هم کشته نمیشه. اگر این آدم چون از ضربه زدن فنی بوده، این میتوانه ضربه رو مستقیم بزنه تو قلب عمر و همونجا بیفته. معلوم میشه این رو باید به نوعی بزنه که این فرصت داشته باشه که تکلیف بعدو معلوم کنه. ولی اگر اونجا کشته میشد و عمر وصیت نمیکرد و اون شورای 6 نفره تشکیل نمیداد، داستان به عثمان منتقل نمیشد. یعنی مدلی میزنن که این یه 15 روزی زنده بمونه بعد بمیره. تو این 15 روز خب وادارش میکنن که ترتیب روی کار آمدن عثمان رو بده، منتها شرایط اجتماع دیگه به او اجازه نمیده که به عثمان مستقیم وصیت کنه. همونطوری که براتون در داستان سقیفه عرض کردم، او اول کار مدعی کم بود و مدعی مثلا امیرالمومنین بود و سعد ابن عباده، دیگه مدعی دیگه وجود نداشت. به دلیل اینکه نسبت به ابوبکر نگرش ها نگرش ساده ای بود که نفر دوم رسول الله خیلی معمولی آمده. اما وقتی که از روی کار آمدن ابوبکر و عمر یه 13 سالی میگذره، دیگه خیلی قضایا برای خیلی روشن شده، خودشون شدن مدعی، خودشون شدن زومال. که خب حالا ابوبکر، ما هم یه ابوبکر، ما هم یه عمر، چرا ما نه؟ که خود این پیدا شدن مدعی ها نشون میده که اون اول کار چه تعمیه و چشم بندی در کار بوده که خیلی احساس میکردن که خواست رسول الله ابوبکر. و عوام پناه بر خدا از عوام زدگی. این روزا این مسائل خیلی خوب میتونید بفهمید که مثلا لحظه ریاست جمهوری مطرحه، با عوام اونا صحبت میکنی، میگه فکر میکنیم نظر آقا فلان کسه، در حالی که شما میدونی که مثلا تمام تلاش رهبر انقلاب اینست که لاقل او نیاد. نسبت به کسی اگر نظر مثبت نداشته باشه، نسبت به آقا نظر منفی داره، اما جوری شخصیت او در برابر دیدگان عوام الناس تجلی داده شده که میگن حتما خب اون موقع اینا به گونه ای عمل کردن که خیلی ها تو کوچه و بازار میگن نه رسول الله اینو میخواسته. یعنی الان بعد از وقتی 1400 سال گذشته این همه افشاگری شده، یه میلیارد نفر میگن ابوبکر خواسته رسول الله بوده، بعد از این همه افشاگری بدانید اون موقع چه خبر بود. اما این قضیه دیگه بعد از 13 سال در بین اون نفرات مدعی به هم خورده، ما و انا رجلون در آمده. بنابراین الان اگر بیاد عمر مستقیم عثمان رو معرفی کنه نمیپذیرن و او در اینجا به قدرت نمیرسه. میاد از چینش نیرویی در اینجا به نوعی استفاده میکنن که خواسته اینا به قدرت برسه، شورا رو تشکیل میده. خب شورا همه رو امیدوار میکنه، مدعی ها رو از جنگ و دعوا میاره پایین، میبره تو شورا، اما ترکیب شورا رو جوری میچینه که از این شورا عثمان در میاد. اولا شورا رو زوج میشینه. شورای زوج یعنی چی؟
سوال اینجا پیش میگوینی که اگر اومد در جریان بود که هست با خسار قبلی که شما بودید به اون گفته بودن که یه ایرانی تو رو میزنه و اون در سازمانده یه اون اطلاعاتی داره، این که به اون این چنین ضربه میزنه بود اصلا انتقام بر
نه، نمیدونه این از هموناست، نمیدونه این ترور کننده از اوناست. اینا در درون خودشون وقتی یک کسی رو میزنن میگن این از تندروها بود زد، از تندروها بود، دستور سازمانی نبود، در حالی که دستور سازمانی. بین خودشون هم خیلی پیچیدن اینا. خب ترکیب، اولا ترکیب شورا 6 نفر است، شورای 6 نفره به نتیجه نمیرسه، شورا باید فرد باشه. شورا زوج بود، خب 3 نفر و 3 نفر اون بود، 3 تا 2 نفر حتما 4 و 2 در نمیاد. ولی شورای فرد نمیتونه به نتیجه نرسه. اگه همه 7 نفر یه رأی داشته باشن دارن، 6 و 1 بشه باز، 5 و 2 بشه باز رأی داره، 3 و 4 بشه باز رأی داره، یعنی همیشه یه اکثریتی میمونه. اما در شورای زوج اکثریت ممکنه باقی نمونه، 2 تا 3 نفر. اولا زوج میشه، وقتی زوج چین اینو خوب میدونن که آقا شورای زوج راه حل میخواد، راه حل میذاره، با اون راه حل این به مقصود میرسه. میاد میگه که عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر، عثمان، سعد ابن ابی وقاص، علی، دقیقا اینها 6 نفر مدعی هن. یعنی غیر از اینا مدعی وجود نداره دیگه، این 6 نفر هن. خب میگه اگر 4 و 2 شدن قضیه حله، اما اگر دو نفر دو تا ستا شدن، اون سه نفری رأیش مقدمه که عبدالرحمن ابن عوف توشه، تموم شد. اگر سه تا دو تا شدن، اون دو نفری که عبدالرحمن ابن عوف توشه. اگر 6 تا یه نفر شدن، گردن همه رو بزنید. پس اگر 4-2 بشه تکلیف روشنه، دو سه نفر برد با عبدالرحمن ابن عوف، 3-2 نفر برد با عبدالرحمن عوف، 6 تا یه نفر گردن همه زده بشه. هر جوری حساب کنید از این شورا عثمان در میاد. چرا؟ چون عبدالرحمن عوف فامیل عثمانه، شوهر خواهرشه، فامیلی دارن با هم. بنابراین عبدالرحمن ابن عوف عثمان رو رها نمیکنه بره سراغ علی، بره سراغ سعد ابن ابی وقاص. از اینجا پس عثمان و عبدالرحمن ابن عوف قضیه حل شد. چون اگه سه نفر سه تا دوتا باشن، او دو نفری که عبدالرحمن توش باشه رای میره. خب حالا این دوتا که تکلیف معلوم شد، کی میمونه؟ طلحه و زبیر، سعد ابن ابی وقاص و علی ابن ابی طالب. زبیر فامیل علی ابن ابی طالبه، پسر دایی و پسر عمان اینا با هم. زبیر هم تو فامیلیت بره سراغ کی؟ بره سراغ علی ابن ابی طالب. این تکلیف این دوتا هم پیدا شد. میماند کی؟ میماند طلحه و سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص سراغ طلحه نمیره، طلحه هم سراغ سعد ابن ابی وقاص نمیره، با ارتباطی با هم ندارن. پس این دوتا یا باید عثمان رو انتخاب کنن یا علی رو. سعد ابن ابی وقاص که امیرالمومنین انتخاب نمی کنه. چرا؟ چون امیرالمومنین قاتل باباشه، قاتل برادرشه، اون این رو انتخاب نمی کنه. طلحه هم علی ابن ابی طالب انتخاب نمی کنه. چرا؟ چون طلحه فامیل عثمانه و معانده با علی ابن ابی طالب. پس یا این دوتا میرن با همدیگه ائتلاف میکنن، یا میرن سمت عثمان، یا میشن بی‌طرف. هر کدوم انتخاب بکنن عثمان برده. یعنی از قبل نتیجه شورا معلومه. زبیر میره با امیرالمومنین، میشن دوتا. عبدالرحمن ابن عوف میره با عثمان، میشن دوتا. این دوتا میمونن این وسط، یا با هم ائتلاف میکنن عثمان برده، یا میان جذب به عثمان میشن بازم عثمان مرده. طلحه سراغ علی ابن ابی طالب نمیاد. فرض بگیری سعد ابن ابی وقاص هم حالا خون بابا رو نادیده گرفت و اینا رفت سراغ امیرالمومنین، میشه سعد و زبیر و علی، طلحه و عثمان و عبدالرحمن. این ستا هر سه نفری که عبدالرحمن توش باشه اون برده. پس چینش شورا عثمان رو میاره، همون خواسته این سازمان، اما ظاهر شوراست. در اینجا توجه به این نکته اساسی است که اصولاً خط سقیفه در شام باید ادامه پیدا بکنه، نه تو مدینه. مدینه برای سقیفه یک معضله، همیشه استخوان لای زخمه و هیچ که هم درست نمیشه. چرا؟ چون مدینه مقر پیامبر بوده، اصحاب رسول الله تو مدینه بودن، تربیت شده های پیغمبر بودن، حالا اومدن تحت مکتب ابوبکر قرار گرفتن، عجین شده اون مکتب با مکتب ابوبکر، ثم عمر آمده یه مقدار قاطی شده، اینا همه خودشون مدعی هم. یعنی یک شهریست مملو و از مدعیان علم و آگاهی و دانایی. هر کسی بیاد اینجا حکومت بکنه با تیر انتقادات و سوالات اینا روبروست، هر روز ازش اشکال میگیره. این هم میخواد به یه مملکتی به گندگی مملکت اسلامی حکومت کنه، هر روز نمیتونه جوابگو باشه. اینجا کسی نمیتونه مقر حکومتشو قرار بده. پس باید مقر حکومت از اینجا منتقل بشه به جای دیگه. کجا حساس ترین نقطه است؟ کجا بی مسئله ترین نقطه است؟ شام. چرا؟ شام یه دسته یه دسته. شامی ها تربیت شده معاویه، به احدی اجازه نداده اونجا حرف بزنه. هر کی اونجا خواسته اسلام رو تبلیغ کنه بر اساس رهنمودهای معاویه و تبلیغ میکرد، خلاف اون حرف میزد، یا طاعون میگرفت، یا گرفتار جن میشد، یا گرفتار مسافرت. اونجا به هیچ کی اجازه نمیده که حرف اضافی زده بشه. خالص خالص، اونقدر خالصن که معاویه رو اهل بیت پیغمبر میدونن. در زمانی که بنی عباس شام رو گرفتن، بازجویی میکردن، گفتن شما چرا اینقدر از اهل بیت کشتار کردین؟ گفتن ما و کشتار اهل بیت، العیاذ بالله. از چجوری حسین و اینا گفتن اینا اهل بیت نبودن که. ما کنا نعلم علی وجه الارض اهل بیت للنبی غیر معاویه و ابنائه و بنی مروان. ما رو کره زمین اهل بیت برای پیغمبر غیر از معاویه و یزید و بنی مروان نمیشناختیم، اینا اهل بیت بودن. یعنی چقدر این صداد اطلاعاتی در اونجا وجود داره. اون چی که معاویه میخواد فقط پخش میشه، درنچه یه دست یه دسته، لا یسأل عما یفعل. از این هر کاری انجام میده کسی اجازه سوال به خودش نمیده. یعنی اون قضیه ای که باید راجع به پیغمبر باشه که آقا پیغمبر معصومه، جای سوال نداره، این قضیه راجع به معاویه هست. اما تو مدینه هیچ کی این جایگاه رو نداره، هر کی بیاد مورد سوال قرار میگیره، بعدم جاهلن میپرسن هر چی هم باید بگه. پس ها، باید حکومت منتقل شه اونجا. یک، دو، اصلا در مدینه نمیتوانستند حکومتی که در شام تشکیل شده و تشکیل بدن، در مدینه ارتش نمیتونه تشکیل بدن. ولی معاویه ارتش ثابت داشت، ارتش حقوق بگیر داشت، نیرو آماده به کار داشت، و ان نهایه مرکزیت حکومت در مدینه باید محافظ بیت المقدس باشه، از اینکه بیت المقدس دست اهل بیت نیفته. اونجا جداره است، جداره رو مستحکم کرد. پس امنیه، هدف، آرزو، ابزار اصلی سقیفه در اونجا تربیت شده، اونم معاویه است. اما باید یک جوری قدرت از مدینه به اونجا منتقل بشه که کسی نفهمه. عثمان بهترین ابزار است برای انتقال قدرت به معاویه، به اونور. فقط عثمان یه پل انتقال قدرت. در این شورا عثمان میاد بالا. چطور؟ وقتی که شورا تشکیل میشه، امیرالمومنین اینا سه روز فرصت داشتن که سه روز بحث کنن، بین خودشون انتخاب کنن اسلحه رو بیاد. امیرالمومنین در این شورا اولین جای امکان افشاگریه، شروع میکنه مسائلی که پیامبر درباره او گفته اینجا گفتن، تا اینجا هیچی نمیگفت. خب هی میگه، اینا گوش میکنن، حضرت میفهمد که درست میگم، میگن آره. ثابت میکنه تو شورا که من اصله هم. روند شورا که اینجور پیش میره، قضیه اینه که هر پنج نفر به علی رأی بدن. عبدالرحمن ابن عوف خودشو میکشه کنار، میگه من به طور کلی از کاندیداتوری منصرف، من نیستم، میکشه کنار. خب میاد طلحه رأیشو میده به عبدالرحمن، میگه خب منم هرچی این گفت، عثمانم میگه هرچی این گفت، فلان چند نفر؟ سه نفر دیگه، اونای دیگه اصلا رأی ندارن. پس اون خودش نیست، حکمیتو دادن به اون. اون سعد ابن ابی وقاص گفت خب ما هم حکمیت تو رو پذیرفتیم دیگه، علی ابن ابی طالب و او هیچ رأی ندارن، اما فقط حکمیت رو دادن به او که تو هر چی بگی. خب امیرالمومنین در مباحث جا انداخت که من باید رئیس بشم. عبدالرحمن ابن عوف هم ظاهرا دستور رو برد بالا، گفت تسلیم، درسته، شما باید بشی. حکمیت توی شورا به این نتیجه رسید که علی باید بشه. خب این رأی باید درباره مردم اعلام بشه، مردم رو جمع کردن، جمع کردن، بلند شد، گفت آقا ما نتیجه شورامون این شده که من حکم باشم، من انتخاب کنم. من هم در مجموع به انتخاب علی رسیدم، اما علی باید این شروط که من میگم رعایت کنه. تا علی چیه شروط؟ یک، به کتاب خدا و سنت پیغمبر. دو، به سیره شیخین عمل کنه. دقیقاً این شرط یعنی استمرار خط سقیفه. این خط یعنی ابقاء معاویه در حکومت، این خط یعنی استمرار اون بحث مالی. سیره شیخین چی بود؟ تفاوت در پرداخت بیت المال، تحریم متعه فرمانداران موجود. خب همه یه ضربه رو اسلام از همینجا داره میخوره. علی ابن ابی طالب اگر بخواد بیاد با اون انحراف شروع کنه به مقابله کردن، اول باید چیکار کنه؟ اول باید بیاد این تفاوت در پرداخت بیت المال رو جمعش کنه. سیره شیخین این بوده. امیرالمومنین اگر بگه بله من قرآن و سنت و سیره شیخین رو قبول کردم، یعنی جمع بین نقیزه این نمیشه، محاله. امیرالمومنین فهمید نه، من کتاب خدا و سنت رسول رو قبول دارم، اون سیره شیخین کدومه؟ اونا برای خودشون یه روشی داشتن. حالا شما ها میگید چون حضرت اینجا نمیتونست به طور صحیح بگه اینا غلط بود، خب سیره ای که اونا داشتن اجتهاد خودشون بود، منم اجتهاد خودم از کتاب و سنت رو اجرا میکنم. گفت نه، من بر این صورت با تو بیعت نمی کنم. روی کرد به عثمان، گفت در این صورت حاضری؟ گفت بله من حاضرم. خب رأی به عثمان داد. همون پیشبینی عمر از توی این سقیفه در آمد، عثمان شد رئیس. اما سوال اینه که امیرالمومنین چرا تو این شورا شرکت کرد؟ امیرالمومنین آیا از قبل نمیدونستن نتیجه شورا چیه؟ چرا؟ دقیقا میدونستن. اما چرا در این شورا حضرت شرکت کردن؟ چند تا دلیل داشت. اول اینکه این شورا یک مکانی بود برای افشاگری. حضرت اینجا توانستن بسیاری از حرفا رو بزنن، چون شورا که اینجا تشکیل میشد مردم میومدن بیرون میشستن گوش میکردن. بسیاری از افشاگری هایی که امیرالمومنین راجع به تاییدای خودشون از سمت رسول الله بود اینجا بیان کرد. نکته دوم اینکه جمعیت بیرون همه فهمیدن حق با علیه و علی شناخته شد. اصلا حضرت یکی از اموری که میخواست که شناخته بشه، فهمیدن اه علی چه جایگاهی داره. سه، عمر با آوردن علی در این نامه خودشو خراب کرد، تکذیب کرد. چرا؟ در سقیفه، در برابر سعد ابن عباده اینا آمدن گفتن رسول الله گفته لا یجتمع النبوه والامامه فی بیت واحد. گفتن پیغمبر گفته در برابر حضرت زهرا، گفتن لا یجتمع النبوه والامامه فی بیت واحد. پیغمبر گفته امامت و نبوت در خانه واحد جمع نمیشه. پیغمبر از خانه شما بوده پس امامت نمیاد. حضرت فرمود وقتی آمد نام منو در این کاندیداها گذاشت، اگر اون حرفش درست بوده خلاف رسول الله عمل کرده، همین آقایی که شما دنبالش افتادی، اون که خلاف رسول الله نمیخواسته عمل کنه شما اعتقاد دارید، پس معلومه اون حرفش دروغ بوده، تکذیب کرد خودش. در تقدیر عثمان شد رئیس. عثمان چه باید بکنه؟ ببینید خط سقیفه از اول اینه که آرام آرام پله پله بیدینی انحراف اعوجاج رو عادی کنه و این میسور نیست الا این که شما حاکمیت رو بدید دست آدمای فاسد. آدمای فاسد بهترینشون تو بنی امیه، یعنی فاسدترینن این قبیله و این تبار که لتجدن نشدن ناس عداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. این والذین اشرکوا اینا هستن، اینا پیوند دارن با هم، اینا آمدن مسلمان شدن، حالا در بین مسلمان ها هستن، اینا بهترین ابزارن برای اینکه بیدینی رو رواج بدن. اما تو حاشیه مدینه برای ابوبکر این فرصت نیست اینا رو به کار بگیره. آرام آرام شروع کردن اینا رو وارد بدنه حکومت کردن. عمر در کوفه و اینجاها به کار گرفته در اطراف، عثمان که آمده دیگه جذب اینا به حکومت و علنی شدنشونو این باید سرعت ببخشه. کاری که عثمان کرد این بود، این مرحله رو علنیش کرد، اومد بنی امیه رو تمام عواملو دیگه علنی آورد سر کار، کاری که عمر انجام داده بود اما یه مقدارشو. خب وقتی اینا اومدن سر کار تضادها و تعارضها شروع شد. اه چرا همچی شد قضیه؟ این اینجا یه نکته ای رو ما باید بهش توجه داشته باشیم. مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام اقدامی رو که از اون اول آغاز کرد که آمد تربیت نیرو برای سازمان شیعه و خودشون رو در دستور کار قرار دادن، این حرکت سریه، دشمن از این حرکت اطلاعات نداره. دلیل ما بر این که دشمن از این اطلاعات نداره بکارگیری افراد این سازمان درون حکومتشونه. عمار، سلمان، مالک اشتر، اینا همه در حکومت عمر و عثمان مشغول کارن. چجوری؟ وقتی که اینا خودشون سازمانی هن میدونن سازمان در هیچ قبض و بستی به هم نمیریزه. یک سازمان وقتی شما سازمان داشتید اصلا نفرتون رو وقتی شما به این نفر میگی برو فلان ماموریت، اگر این جزء یک سازمان باشه به دستور سازمان میره. یعنی اگر سازمان بهش بگه نرو، این استعفا میده، از بدنه حکومت میاد بیرون. دقت کنید، سازمان شیعه است نه شیعه بدون سازمان. شیعه بدون سازمان یعنی هیچ ارتباطی نداره، هیچ دستوری نمیگیره، فقط خودش آدم خوبیه، خب تو بدنه حکومت داره کار میکنه. امروز بهش میگن اینجا باش، این دستوری اینجا وای نمیسه، برو فلان جا، اینم دستوری وای نمیسه، بعد اونا عمل میکنه. نه، سازمان داره شیعه. یعنی چی؟ یعنی این نفری که داره با اینا همکاری میکنه دقیقاً دستور میگیره از علی ابن ابی طالب. آقا اینا به من میگن برو فلان جا، بروم یا نروم؟ برو. برم اونجا چیکار کنم؟ این دقیقاً طبق دستور سازمان عمل میکنه. ما اعتقادمون بر اینه، اینا از اون سازمان اطلاع ندارن. چرا؟ چون شما اگر آمدی فهمیدی یک سازمانی هست اصلا اعضا رو نمیگیری تا به هم بریزی. سازمان تجمعش که به درد نمیخوره، شما 10,000 تا سازمان یه جا تجمع بده، اینو فقط باید اسلحه بکشن با شما بجنگن، اون موقع مبارزه مسلحانه نمیشد بکنی. داستان اینه که این سازمان میخواد درون یک حکومتی رخنه بکنه، از درون این حکومت رو بگیره. اگر یک حکومتی فهمید چنین سازمانی وجود داره اصلا نمیره سراغ متفرق کردن اینا، میره سراغ جلوگیری از نفوذ اینا در حکومت. روشن شد مطلب؟ اگر عمر، اگر ابوبکر، اگر عمر، اگر عثمان میدانستن که علی ابن ابی طالب چنین کاری داره میکنه، تمام تلاش خودشونو برای این میذاشتن که این اعضاء سازمان اینا تو حکومت اینا نیان. اگر اعضا این سازمان رو این ورور بفرست که واسه اون بدتره، که سلمان رو میفرسته برای حاکمیت مدائن. سلمان شما اصلا نمیدونی رده سازمانیش در سازمان شیعه چیه ها؟ وقتی میفرسی برای مدائن یعنی از مرکزیت خودت اینو دور کردی. اگر از مرکزیت خودت دور کردی اونجا چقدر میتونه کار کنه؟ چون از چشم شما دوره و شما نمیدونی که این چقدر قدرت داره، چقدر قوت داره. نواحی حکومت در اینا مهمتر از مرکزیت حکومته. شما اگر بدانی مالکش در قوت و قدرتش چقدره، اینو نمیذاری در کوفه رها باشه. نمیدونه این از سازمان شیعه است که اونجا رها گذاشته و این کوفه رو علیه اینا به هم ریخت. اینو نمیدونن عمار یاسر تأثیرش در کوفه چقدره، ولی نمیذاشتن عمار یاسر در کوفه باشه. سلمان نه، اینا اصلا نمیدانستن که علی ابن ابی طالب با یارانش ارتباط داره. فکر کردن علی ابن ابی طالب از همه چی بریده، ول کرده، رفته توی باغداری و چسبیده به دنیای خودش. خب جمع شدن، میگفتن اینا رو محبت بودن، بعد رفتن همکاری کردن دیگه. یعنی ببینید ماجرای سقیفه تموم شد، حضرت زهرا سلام الله علیها که شهید شد، علی ابن ابی طالب که از خانه آمد بیرون رفت سراغ باغداری، اینا هم رفتن گفتن آقا جون خب نداری دیگه، حالا شما به حکومت رسیدین، حالا یه قضایایی بوده تموم شده دیگه، ما مخلصی با چاکری. خب الحمدلله اینا هم سر به زیر شدن و آدم شدن. خب اما عمار کیه؟ میگن عمار یه آدمیه که نماز شب میخونه، اهل دزدی نیست. خب عمر کیف میکنه؟ اونجایی که محله پرپولی و دزدیه عمار رو میفرسته که این بره پولا رو سالم به من برمیگردونه. عمار هم یک قرون پولا رو این ورور نمیکنه، دقیق همه رو میفرسته برای عمر. میگه به عجب نیرویی ها، اصلا دلش میاد این نیرو بذاره کنار. اما اگه بفهمه این با علی ارتباط داره، بفهمه که این برای علی داره کار میکنه، یه لحظه به خودش تردید نمیده که در اونجا باقی نگذاره. ارتباط او با علی ابن ابی طالب تو این مدت برای اینا پیچیده و مخفیه. اون نمیدونه که عمار در کوفه داره چی کار میکنه، که چجوری داره ایرانی ها رو، یعنی این برده هایی که آمدن اونجا موالی شدن، چجوری اینا رو داره طرفدار علی میکنه. اینا از دیده اونا مخفیه، چون عمار خیلی ظاهر رو رعایت میکنه. ببینید در طول مدتی که عمار در کوفه هست، یک جا شما یک سند پیدا بکنید که عمار از پولهای کوفه یک ریال برای علی ابن ابی طالب فرستاده باشه. پول کوفه یک قرون دوزار نیست، یعنی پول کوفه، درآمد کوفه رو 500 میلیون و 1 میلیارد درهمه، یک قرون دوزار نیست. یک جا یک سند پیدا کنید که عمار برای علی پول فرستاده باشه. هیچ. کاملا اینها از این سازمان بی اطلاعن. به این دلیل در عمل کرده خودشون بی محابا کار میکنن.
هدف الهی داره حتما استقامت
میکنه،
این استقامت
رو نمیبینه، میگن استقامت فردیه، نیومد به ما جذب بشه دیگه.
پیغمبر رو نمیشناختن که علی
رو بشناختن. ببینید اونا هر چیزی قضاوت دارن رو خودشون قضاوت دارن دیگه، میگن علی حتما کار باید
دارن.
که چی؟ اونا هیچ اطلاعی از کار سری پیغمبر نداشتن. اونا وقتی پیغمبر علنی شد تازه به مقابله برخواست، از اون 3 سال سری هیچ اطلاعی نداشت. چون حرکت سری قابل شناسایی نیست. اینا حرکت، نه حرکت سری پیغمبر، اگر شما یک مقدار مطلب از حرکت سری آوردی که حضرت اون موقع چی کار میکرد، چی جوری کار میکرد، هیچ اطلاعات نداری. هرگز حضرت نسبت به اون موقع دهان باز نکردن. لذا اون 3 سال اولیه مخفیه، مخفیه. کیا مسلمان شدن، چی جوری مسلمان شد، فقط گفتن 40 نفر در اون چیز
وجودشون همین
نداره، وجود داشته در اون موقع. احتمال داره هر چی نگاه میکنه اونا چیزی نیست دیگه، چون بقدر زیبا عمل میکنه که هیچی پی نبردن. علی رو دائما رصدش میکنن، هر موقع رصد میکنن علی یا تو باغستان داره کار میکنه یا تو ینبا یا تو فیل. بعد هم امیرالمومنین استاد در سر کار گذاشتن تعقیب مراقبت دیگه، یا روی را گم شد رفت همونشون کچی شد، یعنی علی اونجا داره نماز شب میخوره. خب تا موقعی دیدی که علی ابن ابی طالب جواب نماز شب میخونده، هر موقع علی ابن ابی طالب ازش صحبت میکنه میدونه اخلاصان داره نماز میخونه. نه نمیشه، علی ابن ابی طالب در این مدت همه مجتمع رو داره اداره میکنه، او امام، او خوب بلده، یارانش رو خوب تربیت کرده. مشکلی که در زمان امام صادق به دلیل گستردگی سازمان شیعه سخت شده بود، رعایت نمیکردن. لذا شما در زمان امیرالمومنین هیچ دستوری نسبت به تقیه نمیبینی که حضرت فرموده باشد از تقیت و دینی و دین و آبایی. چرا؟ چون کادر محدود بود، خوب حرفا رو گوش میکردن، نیاز به این توصیه های علنی نبود. رسیده بود زمان امام صادق، اون سازمانش یه گسترده شده بود، همه رو نمیشد بیاری از نزدیک اداره کنی. حضرت کلی میگو از تقیت و دینی و دین و آبایی، لا دین لمن لا تقیت له، که خلاصه نمیشه این سازمان اگه تغییر نکنید خراب میشه. خب خراب میکردن، افشاگری میکردن، من افشا سرنا اومد، تمام این حرفا اون موقع درست شد، چون سازمان گسترده شده بود، نفرات نمیشد تربیتشون کنید، از نزدیک کنترلشون کنید، مطالب لو میدادن، یه امیدی فلانجاست سازمان ضربه خورد. چرا؟ فلانی یک کلمه رو اونجا زده، فهمیدن این 10 نفر، ما این 10 نفر رو فکر میکردیم اینا از عوامل ما، اینا از عوامل جعفر الصادقن، میگرفتن اعدامشون میکردن. اینجا چون جمعیت محدوده و خوب میگرفتن مطالب رو، وقت خب حضرت هم چون به اون باغداری و اینا پرداخته بودن، و از اون طرف هم خب اونها هنوز تجربه هاشون خیلی عالی نشده بود دیگه. حالا عمر خودش استاد بود، ابوبکر استاد بود، اینها دوره دیده بودن، و سایر عوامل که همین مدینه یا بودن، اونا هم دوره های اطلاعاتی قوی که ندیده بودن. مثلا حالا تعقیب مراقبت برای امیرالمومنین میذاره، خب اینا مثلا 0 کیلومترها بود که حالا کاری بلد نبود، که حتی دو تا کوچه رو عوض میکرد یا رو گم میشد میرم. حالا علی ابن ابی طالب رفت تو باغ داره نماز شب میخونه، اینم رفت سراغ نماز شب خودش مثلا، که حالا علی داره نماز شب میخونه ما میریم نماز شب بخونیم. اونها هم اون توانمندی ها رو در زمان امام صادق اونها هم پیچیده شده بودن. خب در نتیجه اینا از وجود این سازمان بی اطلاع، اینو دقت کنید، بنابراین نوع حرکت رو جوری دارن میبرن جلو که بی توجه به این قضیه است. اصطلاحا من میخوام اینو عرض بکنم که اینها اگر از وجود این سازمان مطلع بودن این گونه عمل نمیکرد عثمان، تدبیر رو عوض میکردن. اینا وقتی شروع میکنن به این مدل عمل کردن، زمینه رو برای افشاگری قابل قبول، افشاگری بدون برانگیختن گمان برای سازمان شیعه درست میکنن. یعنی مالک اشتر زمینه حرف پیدا میکنه در کوفه، عمار یاسر زمینه حرف پیدا میکنه در کوفه، این ابوذر غفاری ابوذر رو در زمان عمر یک کلمه حرف نمیزنه، در زمان ابوبکر هم یک کلمه حرف نمیزنه، هیچگاه هم نمیگفتن این ابوذر طرفدار علی ابن ابی طالب، تو تاریخ هم اینه نمیگن. این ابوذر در زمان عثمان دهنش باز میشه، چرا؟ چون اون نمیدونست که اینی که اینجا هست به امر علی سکوت کرده که تالا هیچی نمیگه. اینو فکر میکردن که نه، اینا هم پذیرفتن، ابوبکر رو پذیرفتن، عمر رو پذیرفتن، عثمان هر غلطی بکنه اینا دیگه هیچی نمیگن. آقا عثمان وقتی شروع کرد این علنی سازی رو، ابوذر شروع کرد، ابوذر که شروع کرد باز نمیدونستن که ابوذر چقدر ارتباط با علی ابن ابی طالب داره. وقتی شروع کرد اونا هم دیگه علنی شده بودن، خط برگشت نداشت. اگر عثمان برمیگشت سقیفه سقوط کرده، خط برگشت میومد علنی سخنانی میکرد، میگو ما اشتباه کردیم، فلانی اشتباه، فلانی اشتباه، فلانی اشتباه، ما اینا رو برمیداریم، خیرش صفر میگرفتن، میگفتن معاویه هم اشتباه برش کردون. این که عثمان نمی آمده اعلان کنه ما اشتباه کردیم، به دلیل اینکه میدید مرکزیت در خطره، معاویه در خطره. ببینید معاویه هنوزم بین اهل سنت آبرو داره، یزید بی آبروست، معاویه آبرو داره. اگر عثمان علیه معاویه حرف میزد، آبروی معاویه میریخ، کار تمام میشه. اینا خط بازگشت نداشتن، افشاگری هم شروع شد، افشاگری شروع شد و اینا باید علنی عمل کنن، همه چی به هم بریزه، خط بازگشت نیست. اونا هم شروع کردن افشاگری، آقا از ولید بن عقبه اومدن افشاگری کردن، از سعد بن عبدالله بن ابی سر افشاگری کردن، از اون وهب اسمش اون آقایی که در یمن بود افشاگری کردن. اینا اصلا نمیدونستن علی بن ابی طالب تو مصر آدم داره، نمیدونستن حضرت توی یمن آدم داره، نمیدونستن در کوفه این گونیه. ولی اینا افشاگریاشون بسیار منطقی بود. در نتیجه مدینه، مصر، کوفه، یمن با علنی شدن اینها و افشاگری های این افراد تبدیل شد به یک زمینه برای بی اعتبار شدن جریان سقیفه و این آل العال بود، اما مشروط بر این که همونطوری که تصمیم گیرنده سازمان شیعه یعنی علی ابن ابی طالب میخواد روند قضایا بره جلو. اما یه مرکزیتی هست به نام معاویه که معاویه اصلی این سازمانه و او داره قضایا رو رصد میکنه. وقتی متوجه شد یه همچین سازمانی وجود داره، یه همچین جریانی وجود داره، خط باید عوض بشه، تدبیر دیگه از عثمان گرفته میشه، داده میشه به معاویه. یعنی وقتی اوضاع میاد حاد میشه، دیگه تصمیم گیرنده قضایا معاویه است، عثمان نیست. عثمان رفته تو چنبره معاویه و مروان کنترلش میکنه. اینو دقت کنید که اگر عثمان زنده میمون این قائف شاگری ها ادامه پیدا میکرد، موج افشاگری ها فقط کافی بود شام رو فرو بریزه، شام فرو میریخ، قضیه حل شد. مصر فرو ریخته، یمن فرو ریخته، کوفه فرو ریخته، فقط شام. حالا راجع به شام یه توضیحاتی هستش که ان شاء الله جلسه بعد. سلامات خدمت.